این رادیو صدای زندگی است.
مژده نجات.
از صدای زندگی می شنوید. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه در خدمت شما هستیم. امیدواریم روزگار خوش را بگذرانید و روزهای بهتری را در پیش داشته باشید. دوستان مهربان، تای برنامه قبلی شنیدیم که چگونه آدم و حوا نخستین گناه بشر را مرتکب شدند. حالا این گناه آنان چه عواقبی به بار آورده؟ معنی گناه آدم و حوا چیست و چرا چنین جزای سنگینی داشته است؟ در این برنامه پیرامون همین مسائل و موضوعات همکارانم با شما صحبت می نمایند. لطفاً توجه بفرمایید.
دوستای عزیز، شما حتما به خاطر دارین که داستان زندگی و اعمال آدم ها تا اینجا نقل کرده بودیم که اونا اولین گناهشان در برابر خدا مرتکب شدن.
وعده برنامه امطور که وعده کرده بودیم، باز هم داستان زندگی و اعمال آدم ادامه میدیم.
بله، اما پیش از اینکه باقی داستان آدم نقل کنیم، بیاین اولین گناهی را که اونا یعنی آدم و حوا مرتکب شدن بررسی کنیم.
من میخواستم این سوال را مطرح کنم که مانای کار آدم حوا چی بود؟ چرا نااطاعتی اونا اقا فاجعه انگیز بود؟
بله،
آیا خدا نمیتونست آدم حوا را ببخشن؟
ببینین آقای شاید، برای که با دو سوال بعدی شما جواب بدیم، اول باید سوال اولتان را جواب بگویم. بله. که پرسیدن معنی واقعی کار آدم حوا چی بود؟ خب کاملا واضح هست که نااطاعتی آدم و حوا به عنوان اولین انسان ها به معنی دروغگو شمردن خدا بود. خدا برای هر دویشان به خاطر خیر و صلاحشان گفته بود که از میوه او درخت نخورن، اما اونا فکر کردن که خوردن این میوه به فایدهشان هست. به این ترتیب آدم و حوا با این کارشان نشان دادن که به خدا اعتماد ندارن. اونا خدا را حامی منافعشان نمیدانستن، از همین خاطر تصمیم گرفتن که کنترل زندگی خودشان از دست خدا خارج کنن. اونا میخواستن خودشان راه زندگی خودشان تعیین بکنن.
بله، این توضیح بسیار خوبی بود. برای که این سوال بیشتر توضیح شوه، بین که باز به کتاب مقدس مراجعه کنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
لطفا توجه کنین، هوا وقتی در برابر میوه او درخت قرار میگیره چی عکس العمل از خود نشان میده؟ توجه کنین.
بله،
کتاب مقدس میگه او درخت در نظر هوا بسیار زیبا آمد.
بله،
هوا که خود فکر کرد که میوه این درخت دلپذیر میتونه برش دانایی بده. ببینین، این فکر هوا نشان میده که هوا میخواد از خواهشات نفسانی خودش پیروی کنه.
بله،
نظری که خدا برش تعیین نموده بود.
بله،
به این ترتیب در واقع آدم و حوا خواهشات نفسانی خودشان جای خدا قرار دادن.
بله، آدم و حوا به جای پیروی از دستور خدا که به خیر و صلاحشان بود پیروی نکردند، اونا از نفس خودشان پیروی کردند.
بله، از این خود است که میبینیم این کار آدم و حوا چقدر فاجعه آمیز بوده.
البته این نکته را هم دوست عزیز باید بگویم که آدم و حوا میفهمیدن که این کارشان چی فاجعه‌ای به بار میاره. هرگاه از این میوه بخورن خواهد مردن، ولی با این هم خواهشات نفسانی خود مقدم به دستور خدا شمردن و اولین گناه بشر مرتکب شدن.
بله، اما طوری که گفتیم آدم و حوا با این کارشان نشان دادن که به خدا اعتماد نداشتن، ولی پسانتر فهمیدن که اعتماد نداشتن به خدا چی فاجعه آمیز است. این درس است برای همه ما شما.
اما طور که شما گفتین آقای شاید، گناه آدم و حوا تنها یک بی‌اطاعتی عادی نیست که خدا اون را میبخشید. مسئله این نیست که آدم و حوا یک اشتباه کوچک کرده باشند. مسئله در اصل سرتغییر راه و روش الهی است. یعنی مسئله ای است که آدم و حوا در اصل میخواستن راهی را که خدا برشان تعیین کرده بود قبول نکنن. راه خودشان تعیین کنن. از اینجا است که اهمیت این فاجعه بر ما و شما معلوم میشه.
بله، به این ترتیب آدم و حوا به اطاعتی کسی را کردند که توسط او خلق شده بودند. شبیه او آفریده شده بودند. آدم و حوا نااطاعتی کسی را کردند که با اونا محبت بسیار داشت.
چطور است آقای شاهد، برگردیم سر داستان؟
پیش از اینکه شما باقی داستان نقل کنین، اجازه بدین ما یک نکته دیگر در این مورد بگویم. خدا چرا از آدم و حوا انتظار داشت که امر او را اطاعت کنند؟
بله،
برای که آدم و حوا هر دویشان دارای وجدان اخلاقی بودند.
بله.
اونا می توانستند که اطاعت و نااطاعتی از خدا را تشخیص بدن، ولی اونا با اراده آزادی که از جانب خدا داشتند، میوه درخت ممنوعه را خوردند و اولین گناه را مرتکب شدند.
بله.
جزای گناه متر که در کتاب مقدس آمده مرگ است که دامنگیر همه ما شماست، چون همه ما شما گناهکار هستیم، برای که این گناه دما تداوم یافته.
بله. خب حال باقی داستان اگه اجازه بدید نقل میکنم.
بفرمایید.
وقتی زن به خداوند گفت که مار مرا فریب داد، منظور از مار همو شیطان ملک رانده شده خدا هست.
بله.
که با خدا و انسان مبارزه و دشمنی داره.
بله.
او روز شیطان در قالب مار زن فریب داده بود.
بله.
خدا با مار فرمود:
به سبب انجام ای کار از تمام حیوانات وحشی ملعون‌تر خواهی بود. تا زنده‌ای روی شکمت خواهی خزید و خاک خواهی خورد. بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می‌گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه یعنی گوری پای وی را خواهی زد.
به این ترتیب دوست عزیز، اولین پیشگویی در مورد ظهور نجات دهنده بشریت یعنی عیسی مسیح با وسیله خود خدا صورت می‌گیرد.
بله.
هزاران سال بعد وقتی عیسی مسیح برای یک بار و برای همیشه به حیث فدیه گناه ما در صلیب میمیره و از مرگ قیام میکنه، بر شیطان که به مرگ قدرت داره پیروز میشه و به این ترتیب سر شیطان کوبیده میشه و پیشگوی خدا انجام میشه.
بله. بعد از او خدا به زن فرمود: درد زایمان تو را زیاد میکنم، تو با درد فرزندان خواهی زایید، مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت.
بله.
سپس خدا با آدم فرمود: چون گپ زنت پذیرفتی و از میوه او درخت خوردی که به تو گفته بودم نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت. و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از او کسب معاش خواهی کرد و سرانجام به همان خاک باز خواهی گشت که از او گرفته شدی.
بله. خب بعد از این واقعه است که آدم زن خود هوا نام گذاشت؟
بله، بعد از این واقعه است که آدم زنش هوا نام میگذاره. هوا یعنی زندگی، برای که قرار بود او مادر همه انسان ها شوه. خب
بله.
پس خداوند فرمود که حال که آدم مانند ما شده خوب بدم مشناسه، نباید گذاشت که از میوه درخت حیات بخوره.
بله.
و تا ابد زنده مانه. قبل از این که خدا آدم و هوا را از باغ عدن بیرون کنه،
بله،
بر اونا لباس های از پوست حیوانات تهیه کرد.
بله.
و اونا را پوشانید. آنگاه هر دو را از باغ، بله، بیرون راند تا برند در زمینی که از خاک او سرشته شده بودن، بله، کار کنن. و ای بود در واقع، بله، دوستای عزیز، داستان زندگی آدم و حوا. حالا پیش از اینکه آقای شاهدی برنامه را به پایان برسانیم،
بله،
در لحظاتی که داریم بیاییم در مورد هدف و مقصد آفرینش انسان گپ بزنیم.
خب دوست عزیز، پیش از اینکه سری موضوع گپ بزنیم، پیش ما یک موضوع گنگ است.
خدام.
ما چطور شبیه خداوند هستیم در حالی که ما انسان ها جسم داریم، خدا مثل ما که جسم نداره؟
موضوع ساده است. وقتی میگیم خدا انسان شبیه خود خلق کرده،
بله،
منظور هرگز شباهت جسمانی نیست. همونطور که شما گفتین، خدا مثل ما جسم نداره که ما شبیه او باشیم.
بله.
خدا روح است. پس به این ترتیب منظور شباهت معنوی است.
بله.
در آیه 26 فصل اول پیدایش این موضوع اتا آمده که خدا انسان،
بله،
شبیه خود خلق کرد.
بله.
تا برای جاندارای مختلف فرمان روایی کنه. ای آیه این معنی را داره که خدا به انسان او قدرت فکری و ذهنی را داده تا برای محیط خودش آگاهی داشته باشه و ارتباط مسائل با موضوعات با یکدیگر بفهمه. مفهوم دیگه شباهت انسان با خدا ایست که خدا انسان طوری خلق کرده که بتونه مثل او، البته در حد بسیار محدود، چیزایی را بسازه و اختراع کنه. اهمیت این موضوع وقتی بر ما معلوم میشه که ما به حیوانات و جاندارهای دیگه توجه کنیم. انسان از لحاظ خصوصیات اخلاقی هم شبیه خداست. دوست عزیزی، گپ به این معنی است که همگی ما انسان‌ها وجدان اخلاقی داریم، میتونیم خوب از بد تشخیص بدیم.
پس نتیجه میگیریم که خدا بر انسان عقل داده و او را به اصطلاح مدیر یا گرداننده زمین قرار داده. در واقع خدا بر انسان در روی زمین او نقشی را داده که خودش باید او را انجام میداد.
پس در اصل انسان نماینده خدا در روی زمین است. اما دوستای عزیز، آیا ما و شما نماینده خدا در روی زمین هستیم؟ آیا نفس پرستی، خودخواهی حال جزء وجود ما و شما نشده؟ در حالی که خدا میخواهد ما نماینده او در روی زمین باشیم. و اما ما به جز نفع خود به چیز دیگه هم فکر میکنیم؟ به خاطر همین نفس پرستی ما است که حسادت ها، دشمنی ها و کینه ها وارد دل های ما میشه. مثل که گناه و شرارت جزء از وجود ما شده. اگر به اطراف خود با دقت نگاه کنیم، اگر دور و بر خود با دقت ببینیم، به طور روشن و واضح این نکته را میفهمیم که تمام ظلم ها، تمام بی‌عدالتی ها از حالت درونی ما انسان ها ناشی میشه. و ما چی چیزه دوست عزیز، چی کسی ما را از این حالت درونی ما را تغییر داده میتونه؟ بیاین در این مورد فکر کنیم. شنونده عزیز، ما و شما موجود بی ارزش نیستیم. خدا بر ما ارزش قائل است. خدا ما را دوست داره. خدا به خاطر محبتی که با ما و شما داشت حاضر شد عیسی مسیح را که از اول با او بود، که از ازل با او بود، نزد ما بفرسته و سرانجام هم به صلیب کشیده شود تا بر یک بار و بر همیشه فدیه گناه های ما، فدیه گناه های تو، فدیه گناه های همه ما شود. دوست عزیز، ما ایمان به عیسی مسیح است که نه تنها ما و شما به طور رایگان نجات ابدی را حاصل میکنیم، بلکه حالت درونی ما هم تغییر میکنه.